الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير المستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بحثمون در رابطه با سوره مبارکه احقاف هست. حضرت حق می فرمان که بسم الله الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى والذین کفروا اما انذروا معرضون قل ارأیتم ما تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ائتونی بکتاب من قبل هذا اثارة من علم ان کنتم صادقین. حضرت حق فرمان که بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی این سوره رو به اسم رحمان و رحیم داریم برای بشر میفرستیم، یعنی خدایی که رحمتش رو میخواد به همه بشریت برسونه این سوره رو میفرسته تا مردم از طریق توجه و اعتقاد به این سوره به رحمت خدا نزدیک بشن. و رحیم هم هست، بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی خدا بنا دارد از طریق این سوره یه عده‌ای رو گلچین کنه، اون که این سوره به قلبشون میرسونه و به یه مراتب خاص برسونه. چون خداوند با رحمانش لطف عمومی میکنه و با رحیم بودنش لطف خصوصی میکنه. اول میاد قرآن رو به همه بشر عرضه میکنه، ولی همه بشر اونجور که باید و شاید نمیپذیرن، یه دی خواستن که میپذیرند و باش زندگی میکنن. اینها را با صفت رحیم بودنش بهشون کمک میکنه. اینه که هر وقت شما دقت کردید میبینین هر سوره را خدا با بسم الله شروع میفرماد الا سوره براءت را. چرا؟ سوره براءت مشخصه چون خشم خداست به کفار. اینه که اون سوره که نمیشه ولش بسم الله باشه، همون سوره توبه بسم الله نداره، ولی تعداد بسم الله های قرآن به اندازه بسم الله های سوره است. علتش چیه؟ چون یه بسم الله همین که امرو خوندی تو سوره نمل اضافه وسط سوره است، که بسم الله است که حضرت سلیمان علیه السلام به ملکه سبا نوشتم که بودم. حالا دقت کردیم که ملکه سبا به اطرافیانش میگه یه نامه کریمی، یعنی یه نامه خیلی سطح عالی برا من آوردن. کلمه پیغمبر که نامه بنویسه که نامه عادی نمینویسه، بلقیس هم میفهمد این نام. اولش حضرت هم دیگه نور خدان، پیغمبران نور خدان. پیغمبر اول نامه نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی من پیام خاص دارم برا تو ای خانم، من پیامم اینست که رحمت عامه را و لطف خاصه را میخوام به تو بدم. گاهی این جملات ما هم تو میگیم، ولی خدا که همطوری نگفته است، پیغمبر که همطوری نمیگن. به ما گفتن آقا از در خونه که رفتی بیرون بگو بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی معنی میده. من الان نمیخوام رو بسم الله خیلی بمونم، یعنی من معتقدم خدا تو رحمت عمومی داری، پس خدایا به رحمت عمومیت به من کمک کن. شروع کردم اومدم از خونه بیرون، و خدایا معتقدم تو رحمت خصوصی در یه چیزای خاص نشونه خاصات میدی، اونا رو به ما نشون بده. بسم الله الرحمن الرحیم میخوابیم، یعنی وقتی خوابیدیم مستحبه که بگم بسم الله الرحمن الرحیم و بریم تو رخت خواب. یعنی خدایا ما یه رحمت خاص عامه سراغ داریم به تو، لطف و انعام خودت را وا مگیر، نقل و باده جام خود را وا مگیر. یه لطف کردی، نقل و نباتی به دل مؤمنین انسان ها انداختی، از ما نگیر. نمیگن رحمت عام، به همه هوش دادی، به ما هم بده، ما را فراموشی نده، به همه عقل دادی، عقل ما را نگیر. ولی رحیمم هستی، یه چیزی خاص به دوستات میدی، اونا را هم از ما نگیر. اینجا اول هر سوره که حضرت حق میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی داره اعلان شخصیت این سوره را میفرماد که آقا بر اساس رحمانیتش و رحیمیتش این سوره را شروع میکنه. یعنی آدم ها از طریق این سوره به نور رحمت عامه و به لطف رحمت خاصه دست پیدا میکنید. پس نور اومده است. از سلا ای باد خاران، از سلا بفرمای. بعد میفرماد حامی. قضیه که ما حروف مقطع را نمیفهمیم قضیهش چیه است. اصلش این است تش. بحثایی شده است، بحثا خیلی خوبی هم شده است. ما تو سوره شورا که باز این بوده است به تقلید از علامه طباطبایی رحمت الله علیه اونجا یه مختصری بحث کردیم. علامه طباطبایی هم تو المیزان حروف مقطعه را تو سوره شورا بحث کردن. نیاز نیست که حالا ما اینجا بحث بکنیم، یا همون عرض من تو سوره شورا مطالبه فرمود، خود المیزان مطالبه فرمود. ته قضیه یه چیز عجیبی هست، همینقدر رابطه‌ای بین این جملات و موضوع هست. من یه مثال میزنم تا این یخت روشن بشه. میدونین که بعد که حضرت امیرالمومنین رو حذف کردن از خلافت، توی جلسه ای که همه بودن به مناسبت حضرت شروع کردن صحبت کردن، یه سخنرانی دارن، یه خطبه دارن. این خطبه نقطه ندارد. حالا شما حرف، یعنی آدم اول میتونه دیگه وقتی میخواد یه حرف بزنه، مثلا من میخوام بگم احوال شما چطوره، حالا که بگم احوال شما چطوره حسابی نقطه‌هاش هم میکنم، یه حسابی معنیش هم میکنم. نمیشه که دیگه حساب نقطه‌هاش رو بکنم که خب میگم آقا احوال شما چطوره دیگه، حالا نمیدونم این شما میاد از سه تا نقطه داره دا چه میاد دیگه، حساب اینا نمیتونم بکنم. اگه بخوام حساب اینا رو بکنم نمیتونم حرف حسابی بزنم، مثلا می، ما، در، اینا نقطه نداره. حالا من چطوری باشم حرف بزنم که فقط می یا ما و در اینا به کار ببرم؟ خب نمیشه، یا باید حرف حسابی نزنم یا باید حساب نقطه‌هاش نکنم. حضرت تو این جریان همون اول تازه خلیفه ابوبکر خلیفه شده، حضرت یه خطبه میخونن به نهایت معنا بی نقطه. چی میخوان بگن؟ میخوان تو این قضیه بگن ببینید آدم ها منو حذف کردی، اما من یه آدم طبیعی که نبودم، که من که یه پیر باسواد نبودم که رفتید یه پیر باسواد به قول خودتون انتخاب کردی. من یه آدمی بودم قدرتم فوق بشر بود، من یه چیزی از آسمان برای شما آوردم، شما خودتون رو از اونها محروم کردی. اگه نه احدی نمیتونه زیر این آسمون فعل مجلس. حالا یه وقت شما میشینین حسابی وقت میذارین، یک ماه دو ماه یه تکه یه پاراگراف چیز مینویسین بی نقطه، اما یکی فعل مجلس شروع کنه صحبت کنه و هیچی نقطه نداشته باشه، همش هم معنی بده، بهترین معنی هم بده، این یه پیام بزرگی بود که بگید آقا شما کس عادی را از دست ندادی، شما یه کسی که سلطان کلمه هاست. قبل از این که ادا کنه، وقتی سلطان کلمه هاست، سلطان میتونه این عالم رو اداره کنه، اون میتونه عالم رو اداره کنه. قضیه این حروف مقطع از این جهت عرض کردم که انشاءالله تو خود المیزان سوره شورا نگاه کنید، علامه طباطبایی میگن عجیبه سورایی که هوا میم داره، تمام سورایی که هوا میم داره، تمام این سورا موضوعش یکیه. حالا اگه یکی یه سوره هما میما ساد داشته باشه، آ یه سوره ها و میما عین ساد داشته باشه،
میبینین از نظر صاد این دوتا که دوتاشون صاد داره موضوعی خاص مشترک تو این سوره اومده. اون سورهی که میم داره الف داره، این سوره که میم نداره اون موضوعاتی که تو اون سوره است که اول حروف مقطعش میمه موضوعی داره که این سوره نداره. این سوره که میم داره این نداره، سوره ای که این توش هست چیزایی داره که سوره ای که میم توش هست و این توش نیست نداره. حالا تازه من نمیخوام بگم اینا معنی این حروف مقطعه است و علامه طباطبایی هم نمیخوام بگم، میگن این فقط چیز عجیبیه که معلوم است خدا میخواه بگه آدم ها خدایی برای شما این قرآن نازل کرده که حروفی که اولش میگه بعد حرفا که میخواد بزنه تمامش با این دوتا کلمه حرف اول ارتباط داره، کاها یا این ساد الف لام میم ها، یعنی ها میم مثلا. این یه چیز عجیبیست که خب میدونین تو قرآن چند تا سوره داریم که اولش ها میمه، سوره شورا دیگه احقاف اینا، اینا سوره هاییست که یه موضوع های خاص را دنبال میکنه. هیچ وقت اون مثلا حالا به من بگم که سوره بقره چیزایی داره که سوره حامیم داشته باشه یا نه؟ حتما چون اونم الف لام داره، اما چیزایی داره که سورایی که لام داره فقط داره، اون چیزایی که سورایی که لام داره داره این نداره. این خیلی مختصر و مجمل. یه دانشمند مصری که 10-14 سال کامپیوتر آمریکا دستش بوده است، یعنی اصلا مسئوله، اون اومده است یک محاسبه کتاب خیلی قطور در همین رابطه نوشته است، خیلی عجیب، چندین سال کار کرده است روی این قضیه و یه چیزای عجیبی در آورده است. ما نمیخوام بگم قرآن ما این آسا، ولی میخوام بگم اینقدر خدا دقیق حرف زده است که تو این مسئله کوچیکم این همه دقت و عظمت و انضباط رعایت شده است. امیرالمومنین که نمیخواستن که حرفی بی نقطه بگن، میخواستن حرفی حسابی بگن، در کنارش یادشون هم آوردن ببینین ما حرف حسابی بنا میتونیم بی نقطه بگیم، حالا ببین شما حساب کار خودت نکنید. خدا اینجا رابطه عجیبی بین کلمات اول سوره ها و موضوعات سوره ها هست. خیلی مختصر که نهایتش هم دوباره همون حرفمون رو تکرار میکنیم، رابطه بین این حروف مقطعه و بین خدا و پیغمبر بوده است. ما هم خیلی حالیمون نیست که چی بوده است. بزرگان ما یه چیزایی گیر آوردن از این سوره ها، مثلا گاهی مثلا تکرار بعضی از این حروف مقطعه تأثیراتی داشته است. مثلا یکی از علما میگه که اگر مثلا این ده دا ها کا ها یا این ساد با چی این سین قاف یادم رفته، میگه اگه این ده دا را ده دا میشه دوتا سوره بخونین و انگشتتون اشاره به دشمنتون بکنین، دشمنتون را منفیش میکنین، خونساش میکنین. و از این خاصیت هم داره، ولی بازم ما نمیخوام بگم که قرآن اومده است که این خاصیت را داشته، نه دیگه، گندم که بکاریم کاه هم داره، بعضیا از کاه هم استفاده میکنن، از این حاشیه های حروف مقطعه هم نتایجی میگیرن و اثراتی هم داشته است براش. یه چیزی که الله العزیز حکیم، خیلی عالی میگه آقا این کتاب نازل شده است از طریق کی؟ عزیز حکیم. خیلی باید گوش بدید. میگه این کتابی که الان دست شماست به نام قرآن رو، این یه چیز ساده نیست، عادی هم نیست، از طریق خدای عزیز حکیم اومده است. خب حالا روش باید یخته التفات بفهم، معنی عزیز و حکیم و حالا همه بلدن، عزیز است یعنی قدرت بی انتها داره، اون به اصطلاح زمینی که بالاست که آب بهش نمیرسه دا میگن عزیز، مثلا چیزی که دسترسی بهش نمیشه داشت، نمیشه برش مسلط شد، تا
تفسیر ترجمه میکنن تو فارسی عزیز را به نام شکست ناپذیر، بدم نیست، اما به همون معناست، یعنی یه نیرویی که بر همه نیروها حاکم است. اما فقط زور داره یا عقلم داره؟ عموما اونا که زور دارن که عقل ندارن، اما خدا میگه عزیز حکیم، یعنی اولا خدایی که عزیز است، هیچ نیرویی نمیتونه رو نیروی اون نیرو پیاده کنه، و حکیم است، یعنی همه جوانب و دقتهایی که باید بکنه رو میکنه، در نظر میگیره. نمیگن حکیم یعنی چه؟ خیلی گوش بدید، اگه یه نوری سبز باشه، حالا هرچی میاد پایینم چیه؟ سبزه. اگه خدا عزیز حکیم است، حالا نورش که قرآن است، هر جا بیاد چیه؟ عزیز حکیم. یادتون باشه قرآن نور الهی است، یه حرف عادی که نیست. این قرآن هر جا پاشا بگذارد حتما رقیبش هم میشکنه، و حتما هم تمام زوایایی که ممکنه با رعایت میکنه. والتفات بفرمایید، یعنی امتحان کنید، یعنی قرآن که عزیز حکیمه، پس اگه کسی قلبش قرآنی شد، زندگیش قرآنی شد، تو خونه ای که قرآن جاری بشه، این قرآن، این خونواده ذلیل نمیشه، این خونواده ندونم کاری دیگه نداره. دیروز بودم یه جا، ما آخرش گیر افتادیم، مجبور شدیم بریم، دعوا بود مثلا، حالا ما من بنا به سرک بودم، خدایا این دیگه هرچی مشکلات هست اینا دارن، هرچی بیدینی هم هست اینا دارن. خب مثلا نمیشه دی مشکلات حل کرد، چون اصلا تنها چیزی که اینا بیچارا نمیدونن دین است. خب حالا ساده ترین مسئله این خانواده میریخ به هم، کوچکترین مسئله بزرگترین مشکل میشه برای این خانواده. چرا این خانواده شکست پذیر شده؟ چرا یه مسئله ساده یهو تمام زندگیشون را میریزه به هم؟ برای اینکه عزیز حکیم اینجا نور نیورده است، اینا نور عزیز حکیم ها نگرفتن. چه امام رحمت الله علیه یه تنه شاه با این همه اسلحه آخرش شاه شکست بخوره؟ برای اینکه امام عزیز حکیم دنبال خودش داره، قرآن یعنی عزیز حکیم. چرا یک کاسب توی مغازش گاهی تمام همکارا براش نقشه میکشن اینا بزنندش زمین، اما این تو مسیر قرآن است، بعد همه از حرص و حسد دق میکنن، چون میبینن عجب این مکهش میره، کربلاش میره، دخترش شوهمده، پسرش رو زمیده، زندگی هم میکنه، اونا هم یکشون به دوشون گیره. عزیز حکیم وقتی آقا اومد وسط، نامه عزیز حکیم هم عزیز حکیمه، تو هر کوچه و محله شما ببینید از کی جوون ما را هروئین فروش تونست هروئینی کنه؟ چرا زور اون رسید به این جوون ما؟ برای اینکه این جوون ما عزیز حکیم از دست داد. نور قرآن که از هر کوچه و محله بره، هر کسی میتونه حکومت کنه، هر کسی میتونه زور بگه، هر کسی میتونه تحت تاثیر قرار بگیره. گاهی شما تعجب نمیکنید چی توی آدم به این گندگی گول میخوره؟ آخه کسی که حکیم نیست گول میخوره؟ فقط خدا حکیمه. هر کس قرآنی نباشه قلبش به همون قرآن گول میخوره، هرچی هم میخواد کتاب خونده باشه، گنده هاش بیشتر گول میخورن. یکی چند روزات اومده بود خونه ما، چرا گفتم دیگه از این آدم بیعقل‌تر پیدا میشه، یه چیزای سر هم میکن. حالا بعد یک شب گفت آقا آمریکا خیلی با اسرائیل بدیست، گوش بده. آه حالا پنده میخواد چه کار کنه؟ گفتیم نه. گفت میخواد با عراق بجنگه که عراق بمب بندازه تو اسرائیل، اسرائیل از بین بره، آمریکا خوشحال بشه. آه حالا چه وسلمه ای. حالا حالا یخت، حالا خیلی هم برای خودش متفکر میزنه دیگه، که نه اصلا آمریکا و عراق هست دشمنی اسرائیل هست دوتایش، و وقت چون آمریکا روش نمیشه خودش اسرائیل را نابود کنه، میخواد به عراق حمله کنه. عراق ظاهرا میگه من عصبانی شدم، بعد بمب بندازید اسرائیل را نابود کنه، آمریکا خوشحال بشه.
حالا نه اصلا همچی چیزی میشه، اما این برای خودش چه دنیا یا بعد از آمریکا رو خیلی نباید سر به سرش بزنیم. آمریکا حساب روش کارش آمریکا دو. حالا چه حسابی نمیگوی؟ برای اینکه میخواد عراق حمله کنه. برای اینکه عراق گفته اگه به من میخواد حمله کنی من اسرائیل میزنم. حالا اولا عراق شما حساب کنی، فوقی فوقش هم بخواد اسرائیل بزنید، آیا اصلا همچی چیزایی داره؟ چند تا داره؟ کجاشو میزنه؟ چه ضربه ای اسرائیل میخواد؟ میگه اسرائیل یا هر میگه اینقدر بمب ریخت تو کشور ما چیزمون شد که حالا دوستاشم بزنید به اسرائیل. تازه هواپیماهاش میدن میزنن، یه موشک از این دور بخوره به اسرائیل. آخه چی میشه که اسرائیل سرنگون بشه؟ ده حالا مثلا ببینید این نمیشینید اصلا فکر کنید نگاه حکیمانه که اصلا همسنخن، یعنی اصلا متوجه نیست اسرائیل یعنی آمریکا، آمریکا یعنی اسرائیل. اصلا دوتان مگه عراق رو از این جهت میخواد بزنه برای اینکه میترسن عراق رقیبش بشه، چون میدونه چه چیزایی به این عراق داده سال عراق رو نمیکنه. دیدین مثلا شما به یکی پول میدن، میدونیدن پول دادن، حالا میگن من هیچی ندارم، همه میگن خب بیچاره نداره. آخه به شما که داده که میدونید داره، آمریکا خوب میدونه عراق چی داره، هر چی جزالوبه میکنه بقیه میخوالشون. روش نمیشه کرد که بابا خودم دادم تو جریان سیاه زخم لورف، بابا خودم دادم. روش نمیشه بگه بابا خودم دادم، میدونم دادم، میدونم قایم کرده. هی میاد میخواد به دوبونه بگه آقا اینا برن ببینند و اینا، بعد مونده از چی کار کنه؟ اگه خودم که ادعاواش میره، اگر هم هیچی نگه خب میدونه که این داره همه چی، اینایی که این میخواد نداشته باشه، میخواستن اینا رو بزن رو سر ما، نشد، با ولایت فقیه خونسا شد خیلی چیزا. عرض من اینه که این طرف رو نگاه کنی، شما خودتون میدونی یه نوری به نام عزیز حکیم از آسمان اومده است. این نور تو هر خونه ای، تو هر محله ای، تو هر کشوری، تو هر قلبی رفت. این قلب دیگه قلبی است که شکست نمیخوره، ممکنه هم کشته بشه با مثل بچه شهیدای ما، ولی انه که عزیزه است. اون که بعد از شهید هنوز شهید نشه 60 کیلو داره، 60 کیلو برنج خورش خورده است. فرقش با شهیده اینه که این 60 کیلو برنج خورش خورده، اون داره با ملائکه به سر میبره که فرق نکنه. یه وقتی یکی تکلیفش رو انجام داد شهید نشد، اون قصه ایش جداست، ولی کسی در رفته باشه از شهادت که خودتون میدین هنر نکرده. خب بفرمان که امام علی عزیز سیاست دان کدوم درایت داشتن، کدوم ملتشون رو نجات دادن؟ امام که با نور قرآن واسطاد، ولی دنیا از این ایران میترسن بخید و نخید. اگر هم دشمن امید داره که یه ضربه به ما بزنه، از من که از امام قهر کردن. هرچی هم عزت ما داریم به خاطر نور امام و شهداست و اسلام البته اصلش. پس یه کلمه را تا من خوب اینجا انشالله روشن نکنم نمیتونم برم آیه بعدی. عمده هم یه کلم است که بفهمیم وقتی قرآن میاد تو خونه و زندگی کسی یعنی چی میاد؟ یعنی عزیز حکیم میاد. چقدر تو در عمر تا آخر عزیز حکیمی به اندازه که قرآن داری؟ چیه که عموماً میترسد ذلیل میشد سقوط میکنه؟ کسی که با عزیز حکیم ارتباط نداره، قرآنی فکر نمیکنه. به خود قرآن قسم، این قرآن اومده است برای همین که ما یخت باش فکر کنیم، فکرمون رو قرآنی کنیم. همین که فکر ما قرآنی شد دیگه زندگی که میکنیم مطابق فکرمون زندگی میکنیم، فکر و زندگی میشد عزیزانه و حکیمه. تمام. یکی ممکن است بگید مثلا این سید سال 42 چی کار کرد که با این شاه در افتاد؟ آخه حساب زندگیش نکرد؟ اون فکر میکنه امام همه جوانه با نسنجید و سال 42 دعوا کرد. خب ظاهرش هم این بود دیگه. خب بفرمان دعوا کرد رفت زندانه، بعدم در به در ترکیهش کردن گفتن برو خون گوشه نجف بشی. ظاهرش اینه دیگه. امام چی میدید که تمام جوانه با میدید؟ قرآن. وقتی امام برات گورباچوف نامه نوشتن خیلی ها تعجب کردن. آخه گورباچوف رئیس یه ابرقدرت، چی نامه؟ به خود قرآن قسم حالا نتیجه نام امام رو بعدم دید. 30-40 سال دیگه نشونتون میدم که جهان متوجه میشه امام نامه به گورباچوف نوشت، گورباچوف عمل نکرد، گفتم اشتباه عمل اشتباه کردم که عمل نکردم. اگه عمل کرده بودیم ذلیل نمی شدیم. پس ما ژاپنیا اگه بخوایم ذلیل نشیم باید نامه امام روش فکر کنیم. فرداها نامه امام جا خودش تو دنیا تازه وا میکنه. امام نور قرآن داره میبینه که این نامه. شما دیدین پیارسال گورباچوف چی گفت؟ گفت اشتباه کردم حرف امامو نشنیدم. گورباچوف بگید رئیس یک کشور کمونیستی که تماما تو حزب کمونیست تربیت شده بگید اشتباه کرده. حوصله کنی، نه من عقلم میرسه نه شما. امام قرآن، امام هرچه قرآنی است عزیز حکیم است، هرچه شما قرآنی عزیز حکیمین. عزیزید یعنی ذلیل نمیشی، ضرر نمی کنید، یکی دیگه نمیاد کارادون رو لگدمال کنه. عزیز از کلم عزیز اون قله ای رو میگن که آب بهش نمیرسی، کسی نمیتونه بیاد تو سر بزن. برنامه امام که دیگه شکست نمیخوره. حکیم همه جوانه با میسنج. همین چند روزا بود به خانواده عرض کردم، گفتم این فلانی ها ببینیم این چیه کارش غلطه. 20-30 سال است همه نگاه میکنن، هر کاری کرده است درست کرده است، چرا بقیه نگاهش نمیکنه؟ این میگه جز با قرآن داره زندگی میکنه. عجیبه، مردم نگاه میکنن بابا شما دختر شوهر دادید، اینم دختر شوهر داد. ببینید شما چقدر دعوا با درک و دختر طلاق سه دعوا شد، قهاشتی این دختر شوهر داد. ما شما پسر زن دادید، اینم پسر زن داد. ببینید چقدر راحت، هیچ چی نشود. شما نمیدونم زندگی کردید، اینم زندگی کرد. ببینید چرا نگاه نمیکنه؟ آخه نمیپرسن از خودتون چرا اینقدر این راحت؟ هیچ حادثه‌ای برنامه‌اش به هم نمیزنه، هیچ مشکلی براش پیش نمیاد، مشکلا رو له میکنه زیر برنامهش. بعد که نگاه میکنیم اصلا این کاری نمیکنه، فقط قرآنی عمل میکنه، نه منیت نداره، منو من نمیکنه. همه میگن چیزی نیست. خب اگه چه زنی چرا شکست نمیخوره؟ شما اگه چیزی چرا همه شکست میخوره؟ تو این سفر حج یا آقای یه سه عجیبی برام گفت. من میشنم. گفت فلانی ها میشناسی؟ گفتم آره. قسم خورد گفت اومد تو ماشین من نشست، گفت فلانی تا 200 سال دیگه که خودم و بچه‌ام بخوریم دارم. گفت حالا میشناسی؟ گفتم یخته میشناسم، شنیدم یه خبرای شده. گفت فقط برات گن یه خونه هم نداری، برای که خودش یاد داشت. بس میگو من میرسم. این منیت میکنن ما عجب زنگنده تکارم. ببین چا اصله زور ده تکارم. ببین این سرهنگی که در جزیره هاوی کنار شاه بود زیر نظر گرفته بود شارا، تو خاطراتش من اصلا تعجب کنم این بچه این تل از حفظ زده چیگوری 30 سال خورده در ایران حکومت کرده است. این راست یه کودک عقل نده. چی شد؟ خودش میگه شد که شاراست یه کودک معلوم شد عقدره. وقتی آخر کار شد ولش که من بر قدرت قدر قدر داستانی داره معلوم نمیشه یه چیزی. الله اکبر. هر کی ادعا کنه بدونین که هیچیه. هر کی میگه من هیچیم قرآن همه چیه، نیخته اینا نگاش کن. چرا اینا نگاه نکن؟ آخه اینکه رو نمیکنه خودشا. ولی شما باید تیز باشی. حضرت صادق علیه السلام روحی فدا روحی فدا. یه نصیحتی دارند به عبدالله ابن جندب، من دلم میخواد که عزیزان بخونن. تو تحف العقول هست، تو تحف العقول خیلی کتاب خوبیه. ساینا گیر بیارید بخونید، زور زورکی به بقیه یه جوری بده پولش هم بسون نزش. اما این خیلی کتاب خوبیه، مرحوم نویسندهش این اومده زحمت کشته جملات همه ائمه را تیکای خیلی حسابیش که بیشتر نیاز عموم بوده است در آورده شده است تو حفل و قول. خیلی خوب کتاب. قسمت امام صادقش از همینجا اصلا شروع میشه که نصیحت به عبدالله ابن جندب شروع میکنن. حضرت نصیحت های نابی میکنن. یه جوش همین هم میگن ای جندب ابن جندب، شیعیان ما را تو بین مردم گیر نمیاری؟
شیعیان ما نابن اون گوشه ها، سر قله ها، اون پشت دره ها، یعنی آدم حسابی ها که رو نیستن، جلوه ندارن، منیت نمی کنن، خودشون سر آنتن نمی کنن. میگن ابن جندب اگه وارد یه شهر شدی باید بگردی شیعیای ما رو پیدا کنی، منیت ندارن، طرح نمی کنن خودشون، تو باید بری پیداشون کنی. اونا که منیت دارن اینا پوز دارن، اینا ظاهرش گندن. حالا گوش به این دوباره، اگه شما بخواید قرآن بیارید وسط، باید خودت بریم کجا؟ کنار. پس اگه کسی خواست عزیز حکیم وسط باشه، باید خودش وسط نباشه، پس منیت نداره، خود نداره. این آدم غیر ممکنست تو زندگیش و برنامه شکست بخوره، ظاهرش شیطان ممکنست به ما بگه ببین حالا این که اینقدر مذهبیه چی شد؟ کجا رو گرفت؟ نه ماشین آخرین سیستمی داره، نه نمیدونم شهرتی داره. تو یه جور دیگه با من حرف بزن، بگو ببینم نتیجه هایی که باید یه انسان از زندگی بگیرد به طور متعالی، این گرفت یا نگرفت؟ این همون تهمت هاست که به پیغمبر اومدن گفتن تو اگه پیغمبری چرا خر سوار میشی؟ حالا پیغمبر که خر سوار شدن به نتیجه رسیدن، یا ابو سفیان که اسب سوار شد؟ کی نتیجه گرفت؟ اون که یه دغلکار بدبخت زلی تو سری خور شد، مثل همه سی موزاره بشینه نقشه بکشه عدی کنه، آخرش هم نکبت مرد. قیل عبت زاد ماه یاد هم باید بیاری. یادت باشد رضا خان در قدرت از تهران تا اصفهان هفتش این درها خوابیده بود که آدم نبیننده، اومد رفت بانه رفت کمان و فرار رفت جزیره دیگه. آخرش هم ببین او وقت نتایی بالاخره مدرس پیرو شد یا رضا خان. مدرس حق پیرو هست، مدرس که شهیدم نشده مرده بود، اما مدرس حال عوض حق میفهمد، حق پیروز شد، رضا خان هم کس خورد. این آیه پس تکلیف ما قرآن روش میکنه، میگه باید عزیز حکیم باشی، باید نور عزیز حکیم بیاد تو خونه هاتون، توی زندگیتون، تو جامعتون. حرف زیاده. از کی زمان رجایی آمریکا بیشتر امید داشت با اتمش ما رو به ترسونه، یا زمان بنیسر، یا زمان اون وقتی که ببینید از روزی که ما رجایی عزیز حکیم داشت، قرآن داشت، آمریکا میترسید، میدونست این آدم نمیشه زیر بار نمیره، با اتمای آمریکا رجایی نمیترسید. اما بعضیا که عزیز حکیم نداره، آمریکا امید داره، پسر بوش امید داره که میگه ما اتمم داریم، میدونه بعضیا میترسن، اما اون که قرآن داره که نمیترسه. شما دیدید رهبری که نمیترسه که انصافا. خب ببینید دیگه، خیلی میشه که علاقه کسی تا یه جایی عده میتونن قیافه بگیرن، یه جایی دیگه رنگارش نمیبازن. تا همین هواپیما که ما داشتیم میمدیم، بعد گفتن که آخرها گفتن آقا چهر خوش ما نمیشه، یه دی به حسین قسم آی کیف کرده، گفتن سفر بی خود را نکردی، یه ایش بابا آقا نمیشه یعنی تون مرده اینجا دیگه نمیشه پوز بده که نه آقا میزنی ما شجایی، اینجا خراب میشه. حالا هرچی هم آیه برابر تو بخونی دیگه نمیشه. یه جهیات دیگه وقتی یارو شاخاشونه کشیده میدونه کجا بکشید، یه همین رنگا رو همه رفت. وقتی که گفت اتم داریم ما، یه دی رفوزه شدند، یه دی خیلی رفوزه شدند، نم تو جریان بودید یا نه؟ امام فرمود پشتیبان ولایت فقیه باشین تا مملکتتون ضربه نخوره. ما گاهی گفت قصه ماهیان ندیده غیر از آب، پرس پرزان زهم که آب کجاست، که آقا چیزی نشده است. تو اگه نداشتی ولایت فقیه ها بهت میگفتم چی شد، وقتی که همه چی میشد، وقتی هم که کار نمیشد بکنی. بدبختی ما همیشه همینه، وقتی که داریم نمیفهمیم چی داریم، وقتی که رفت میگم پس حالا کوش، میگه رفت. عزیز حکیم مالا شخص مهم نیست، شما هم همینطور. عزیز حکیم نامه نوشته برای شما، هر کس این نامه رو آورد تو زندگیش، نور عزیز حکیم توشه. خونواده هایی رو من سراغ دارم، شما هم سراغ دارین، که مشکل ترین مصیبت به اینا رسیده هیچیشون نشده، مثل کوه هم. خونواده هم داریم که آقا واقعا یه ضربه عادی خوردن همه شون ریختن به هم. شما خودتون دیدین این حزب الله چندین برابر یهودی‌ها شهید داد، یعنی یهودی‌ها که کشته دادن حزب الله شهید، ولی کدوم از پدر اومد؟ یهودی‌ها. برای اینکه حزب الله عزیز شهید و عزیز حکیم آورده تو زندگیش. من رو حکیمش امشب کم حرف زدم، واقعاً خودتون فکر کنید حکیم یه چیزی سا، یعنی شما با من نمیفهمی کلمه که میگم این آیه که عمل میکنیم، این فیکی که طبق قرآن عمل میکنیم چه در این عالم تاثیر داره. ما فقط عمل میکنیم، ما یه کلمه میگم که آقا ناخن لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حکیم یعنی چی؟ یعنی کسی که تمام زوایای یه مسئله را میدونه. اگه خدا به شما گفت بگو لا اله الا الله، شما و من نمیفهمیم این لا اله الا الله چطوری عالم را نسبت به ما هماهنگ میکنه. ما فقط میگون پیش از اینم که بچه‌ام که میرفت، بچه‌ام که رفته بود صحرا و سنگا که برداشت دید یه مار قشنگی اونجا میلوله، اومد ورش داره، باباش فرار کرد. بچه که نفهمید که باید برای چی فرار کنه، اومدید باباش فرار کنه، اینم فرار کرد. بالاخره نجات بگه. ما عقلمون نمیرسه لا اله الا الله چه کاری زیر این آسمون میاد ازش. اما خدای حکیم گفته است آقا بگو، نتیجهشو من برات درست میکنم. این قرآن یه کارایی میکنه که گاهی گاهیش یه نکتهشو که آدم میفهمه اصلا حیرت میکنه که عجب این قرآن این نقشه را داشته است ما متوجه نبودیم. اینه که تلویلی فقط باید عمل کرد، تاش یه کلمه باید عمل کرد، باید اوورد این قرآن تو زندگی. من همین ماه محرمیه یه خانواده رو میشناختم خیلی مشکل داشت، بعیال گفتیم بابا حاج خانم برو به این خانواده بگو بابا این محرمیه بیان مسجد، مشکلاتشون حل بشو نیست، واقعا مشکلات حل نمیشو. دیدیم اینا خودشون هم نمیفهمن، بکنن چیزی نیست. بگیم بابا اگه اینا این دهه را بیان مسجد، یه خورده بیان مسجد با دین آشنا بشن، بسیار مشکلاتشون حل میشه. نایمدن نمیفهمیدن، فکر کننده چیزی نیست. من میدونستم اگه اینا میمدن این مشکلاتی که داشت اینا را از پا در میورد مثل آبی که رو آتشن از میشه. حیف که نایم اینا نمیفهمن یعنی مسجد. رومونم که نمیشه بگم بابا شما این مشکلت اینجوری حل میشه، نمیشه گفت، اما باید بیاد تا حلش خودش. گاهی آدم نمیتونه بگه این مشکلت اینجوری حل میشه، اما باید خودش بیاد. باید یه چیزایی هست که گفتنی نیست، ولی باید بیاد. بیش از این روی آیه نمونیم. بالاخره این آیه داره میگه که آدم ها تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. بعد میفرماد ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و عجل مسمى. یخت حوصله کنید، این تیکایه خیلی قیمتی است. میگه آدم ها قضیه اینه، میخواهم این قرآن چطور شما رو نجات میده. حالا اومده قرآن رو میگه ما خلقنا السماوات، ما این آسمان و آسمانها و زمین را خلق نکردیم الا با دو نکته، الا بالحق و عجل مسمى. آسمان ها بیشتر یعنی جنبه های معنوی. هایتون باشه آسمان روبرو زمین اومد تو قرآن، آسمان دوتا معنا میده تو قرآن. یکی میگه مثلا از آسمان باران فرستادیم، منظورش همین آسمان است. اما یه وقت میگه زمین و آسمان، اینجا آسمان یعنی همون هفت آسمان غیب که دیگه اون وقت زمین و عطارد و خورشید و اینا همه حکم چیه پیدا میکنن؟ زمین را پیدا میکنن، ارض. ارض میخواه بگید اینجا آدم ها تمام عالم غیب و عالم شهود، آسمان ها و ارض رو ما بر اساس حق خلق کردیم. یعنی چه حق؟ یخت سخت است. معنی اولیش یعنی آقا الکی نیست، باطل نیست، رو حساب است. تا اینجاش که طور نیست، شما میگون آقا این حق است، یعنی رو حساب. اما میگه بلحق خلق کردیم. یعنی چه بلحق خلق کردیم؟ یعنی خود این عالم هم به حق هستند. باز یخته دقت کنید، یعنی نظام در قبضه حق است، اینم بد نیست، به حق است، یعنی متقوم است به حق. مثلا شما میگون آقا این ساختمان به این ستون واسطه است، یعنی اگه این ستون بره چی میشه؟ یعنی این عالم به حق درس هست. یخته بیشتر دقت کنید، میگه که به حق است. یعنی این اتاق به چی روشنه؟ به نور. یعنی نور اونجاست یا نیست؟ به نور روشنه یعنی نور اینجاست. یعنی این عالم به حق هست یعنی حق اینجاست. چرا نمی‌بینی؟ همونا یعنی همش درسته با درجه داره آیات قرآن. میگه که میخوام این آخریش یه وقت دقت کن وقت دنیا یه جور دیگه میشه. اگه شما نگاه کردین به این عالم و طبق این آیه که میگه آسمان و زمین رو و اون چه بینشست رو خلق نکردیم الا به حق، یعنی نگاه کن حق در صحنه است. یعنی صدام هم که در صحنه است حقش. آره صدام حکمت خداست. شما صدام که الان هست حقش که هست، صدام حق نیست مثل شیطان. حکیمان است که شیطان تو این دنیا باشد هی شما را گول بزنه، دانی شما پشیمون بشین به خدا نزدیک بشی، یا اصلا شیطان نباشه. اگه شیطان نباشه کی بده دیگه؟ کی خوبه؟ خوبه کیان؟ اونایی که شیطان هی سر به سرشون بذاره محلش نذارن، محلش گذاشتن توبه کنن. نمیگن خوب حالا اگه تو آموزش پرورش اصلا فقط همه نمره 20 بود به همه 20 میدادن، کی دیگه بی سواد بود؟ کی با سواد بود؟ نمیشه که. همین خوبه حسف تو آموزش پرورش هست. حق دیگه شیطان هست، اما شیطان هم نیست. حق نیست من صفر بیارم، ولی حق که صفر هست من نباید صفر بیارم، اما باید صفر باشه، باید شیطان باشه، من نباید شیطان گولشو بخورم. خوبه که صدام هست، زنده باد خدا که ذلت شیطان صدام داره نشونه ما میده. این قلدره گردن کلوف یادتون باشه چی بود کی شد؟ شما از این قشنگتر کجا دنیا رو میبینی؟ دیگه از این قشنگتر که یک کلمه اینقدر ذلیل باشه که تنها کسی که برای کشورش تصمیم نمیگیره خودش است. آخرش شمالش ترکیه برای خودش تصمیم میگیره، هر جا خواست بیاد ترکیه حتی تصمیم میگیره تو بغداد نمایشگاه ماشین آخرین سیستم بذاره، به صدام محل نمیذاره. حالا اخیراً میدونم کرد خب یک کشور. حالا این حالا یه وقت اسم میگوین که اگه امام رحمت الله علیه بودن یه همچی جوری بود، امام که ادعا نداشت، امام میگو من یه خادمم، امام که میگو من یه خادمم، ببینین الان تنها کشوری که تو جلوی دنیا گیر کن اسم بچه های حزب الله و اینا. اون وقت صدامی که اینقدر قلدری نشون میداد از خودش که من مهمم و من میخوام مهم باشم، ببین ذلیله. این دنیا به این قشنگی کجا پیدا میشه؟ میگه آدم رو نگاه کنید به دنیا. این حالا از یه زاویه است، من مثالم رو عمومی نگیرید. شما تو خونتون، ما یه بنده خدا با مون همسفر بود، ما یه گفتیم خدای آخه اینم کارست تو کردی؟ این بیچاره از جوان که بوده است شوهرش فوت کرده، بچه هم که نداری، یه زن نه شوهر نه بچه، آخه گناه نداری؟ خواستی داغل اگه بچه میخواستی بهش نده شوهرش تا آخر اون برش نگر میداشتی، اگه میخواستی شوهرش تا آخر اون ازش یه دو بچه برش بده که این سو خوده بودو. تو این سفر دیدی بچه خدا حسابی کاراش هست و ما حواسمون پرته. این بنده خدا نه با کسی میتونه زندگی کنه نه کسی میتونه باش زندگی کنه. با که دیدی فهمی ما این دور نشستی با ادا در بیاریم که آقا بای خیلی خالی بود خدا حواسه دو کجاست، حالا بی ادبی است ولی به سال حالا پیش خودمون تو درد دلمون که یه چیزایی میشه که وقتی آدم وارد دنیا میشه حواسه دون باشه. یه وظیفه جداست، ما وظیفه داریم، ما وظیفه داریم که اگه یک پاشیکسته است ببریمش بیمارستان، اما حساب زیادی تو این پاشیکستن یارو هست دیگه، ما اونا نمیفهمیم. بنده نشستم افطار میکردم، بچه همسایه اومد گفت پا بابا شکست، به خدا قسم آی خوشحال شدم و به همون خدا قسم تا صبح که خواب نرفتم دنبال کارش بودم، تماما دونی زیرا رو کردم اسوانه که مشکلش حل شه و دو سه روزم زندگی ما گذاشتم روش، اما آی خوشحال شدم. باور کنین وقتی پا شکست من فهمیدم این نجات پیدا کرد از یه مشکل بزرگ، یعنی یه خونه بیمیره ولی باید بالاخره بری پاشا درست کنی. اون دوتا مدانه مقاهی متوجه نمیشه که این که خدا میکنه حسابی تو کارشه، این که یه کار به عهده تو میذاره اینم حساب تو کارشه. اینا رو آدم یه برش هم که یه برش هم میکنه و نه، نظام عالم به حق است. یعنی هر چه نگاه میکنی حق در صحنه است، حق در صحنه است، فقط باید خدا رو دید، همه چی خداست. خیلی عجیبه این که مکه به خصوص همه رو میدونه به طرف یه سنگ، بعد یه همه میان اینا خدا گیرشون اومد. چیز عجیب و غریبی است دیگه. آدم نده اینا به سرعت میدونن به طرف سنگ رو دور تلقات دو حرز میکنیان حتی سال میخوام بیشتر، برای اینکه میشون به طرف سنگ این که بهش نمیده خودششون میده. یه نظام جوریه که آدم نده همه دارن میدونن ولی فقط امتحانشون میکنه، میان به طرف سنگ، بعد یعنی قلبشون پر خدا میشه، به طوری که اصلا فرق خیلی میکنه. کسی که بتونه بره مکه و نره میگه کافره، یه کافره، یعنی عملا این زمینه یافتن اون خدای خاص رو داشت دست و خودش پشت کرده است. الا اینکه خب داریم در روایت اون که نتونه ده خدا بهش میده خودش، بحثش جداست. منظور در زمینه که این آیه داره میگه، بیش از این ما خیلی کم داریم روی این آیه بحث میکنیم، میگه آقا هر چی در آسمان ها و زمین هست، دو تا نکته، یکی چی شد؟ بالحق. بالحق یعنی خود حق در صحنه است. عرض کردم میگم به نور این اتاق روشن است، یعنی خود نور در صحنه است، خودش در صحنه است، خود حق را باید دید. این چشم الهی سا خدای تو آسمون و اینا ما نداریم، خدایی که همه جا دستش است، همه جا به صحرا بنگرم رویت بینم، این خدای پیغمبر است که اینما تو ولو فسمه و چلا، خدا صحنه است. این آیه هم میگه، میگه نگاه کن تو زندگیتون عجیبه سا، میری تو خونه اگه چشم دلت باز بشه به وسیله این آیه ببینی عجب، همین حادثه حضور خداست. اینه که بعضی از عرفا این نوع آیه را ذکر خودشون میکردن، خیلی جالبه. مثلا ما ذکر لا اله الا الله، نه یه آیه را مثلا مدت ها یک ماه این آیه را ذکر خودش میکردن، وقت ذکر که بکنید یواشاش دلتون نور این آیه را میگیرد. این آیه یه پنهانی دارد که ما نمیفهمیم، که میگن قرآن رو بخونید حتی اگه نمیفهمید به آیه نگاه کنید یه شعورایی گیرتون میاد که اون شعورا پنهان آیه است. الا بعدش آقا عجل سما، برای این که تمومش کنم شام کنم، میگه تازه یادتون باشید این دنیا با همه این کبکبه و دبدبش برای مدت محدودیست، نمیمونه، باید بره قیامت. این دنیا موندنی نیست، سیر کردنیست، عجل مسما دارد، مال ماندن نیست، مال رفتن است، که حالا نتایجش انشاءالله بعد روشن میشه. نسأل و کوند او که یا الله، 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 یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک، ثبت اقدامنا على صراطه، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازقنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته.